بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 285. وقتی گفته می شود همه موجودات عالم هستی انواع تطور و تشعون علت اولا شناخته می شود، نباید توهم شود که حق تبارک و تعالی ماده ممکنات به شمار می آید. این توهم نیز نباید پیش آید که کسی گمان کند حق تبارک و تعالی معروض تطورات مختلف قرار می گیرد، زیرا ماده ممکنات بودن و معروض تطورات واقع شدن به هیچ وجه با ساحت مقدس واجب الوجود سازگاری ندارد. در اینجا ممکن است گفته شود حوادث عالم هستی بر سبیل تعاقب تحقق می‌پذیرد و هرگز نمی‌توان آنها را به طور جمع و یکجا مورد مشاهده قرار داد. بنابراین پیدایش هر حادثه در هر لحظه از زمان مقارن است با ناپدید شدن حادثه‌ای که در لحظه قبل از آن به وقوع پیوسته است. در این صورت چگونه میتوان گفت که همه وقایع و حوادث عالم هستی تطورات علت اولا شناخته میشود بدون اینکه از ماده و زمان سخن به میان آید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بس سختی است ولی مهم. تا جلسات قبل گفتیم که علت و معلول، عالم علت و معلوله دیگه. این عالم در سراسر هستی علت و معلول داره، هر چیزی معلول علتیه. مثلا روزه من این که خورشید طلوع کرده، اگه خورشید طلوع نمی‌کرد روز نبود. عرض کنم حضورتون که شب میشه برای این که خورشید غروب میکنه، غروب نمی‌کرد شب نمی‌کنه، علت معلول. حکما میگن که معلول از علت جدا و منفصل نیست. این حرف خیلی دقیقه، این چنون حرفیست که حتی حکمای مغرب زمین خوب بهش مشکل دارن و بعضی فکر کنن که معلول جدا میشه از علت میاد. مثلا روزه خب روز اینجاست، خورشید جای دیگه است، خب این جداست هستم. حکما میگن نه، هیچ وقت معلول از علت جدا نمیشه و به همین جهت علت واقعی در این عالم قائل نیستن. میگن خورشید علت واقعی نیست، معده. این خیلی بحث مهمه. حالا این بحث معد بودن و علت تام بودن رو میذاریم در فرصت دیگری که خیلی مهمه. اما در هر حال هر اون چه معلول است شأنی از شؤون علت است. بنابراین همه موجودات معلولند، هر چی در این عالم هستی هست. علت واقعی اصلی کیه؟ علت العلل، خداوند تبارک و تعالی است. اون علت همه اموره و معلولم از اون طرف از علت جدا نمیشه. حالا معنیش چی میشه؟ خدا علت همه اموره، همه امور معلولند، معلول از علت جدا نمیشه. نتیجه چی میده؟ همه موجودات از خدا جدا نیستن. نتیجه مستقیمش نیست، موجودات از خدا جدا نیستن. واقعا همینه، واقعا همینه که هیچ موجودی از خدا جدا نیست. و اگر هیچ موجودی از خداوند جدا نیست، باز معنیش چیه؟ یعنی خداوند همه جا حضور داره. این معنیش دیگه. خب تا اینجا مطلب از نظر عقلی درسته، ولی از سوی دیگر ما مشکلات پیدا میکنیم. خب خداوند که واحد، احد، ازلی، ابدی، مجرد، مکمن غیب، از اون طرف این همه موجودات، حوادث، وقایع، از پر پشه گرفته تا کهکشان، این تعداد، این کسرات، این همه جلوه علت هم. و بعض چیزا هنوز واقع نشده. اونه که در تاریخ واقع شده که گذشته، یه چیز هم که حالا هست که خوب هست کثیر. حالا در آیه هم چیزهایی پیدا بشه که ما نمیدونیم و همه اینا جلوه های علت واقعی هم که خداونده چجوری میشه تصور کرد. خیلی بس پیچیده میشه. خدا نه اون که اون که گذشته علتش بوده و حضور داشته و نه اون که هر اون که اکنون هست حضور داره. هر اون چه در آینده تو ابدم هست در محضر خداوند، در محضر خداوند یا نیست؟ امور 100 سال آینده وجود نداره یا در محضر خداوند هست؟ این چقدر سخته. کسی که به خدا باور نداشته باشه پوزیتیو میگه نیست دیگه، پیدا میشه نیست، پیدا میشه، راحت میگه. اما موحدی نمیتونه بگه که نیست پیدا میشه. خدا به ماکان و ما یکون و ما هو کائن از ازل و اکنون و ابد عالم تو ابد. خب بگو پس چرا اگه عالمه و حاضره چرا پیدا نمیشه؟ وقت داره دیگه. الامور مرهونتون به اوقاتها. خدا هم حالا عالم است که هزار سال دیگه چه اتفاق میفته. بگو بچه اتفاق نمیفته، خب هزار سال دیگه باید اتفاق بیفته. خدا هم حالا میدونه که هزار سال دیگه چه واقعی کوچیکی، مثلا خدا حالا میدونه که یه پشه در یه فضای وزوز میکنه پر میزنه، هم حالا هزار سال دیگه ها اونو پشه الان وجود نداره. خدا میدونه که یه حیوان کوچک در اعماق دریاها هزار سال دیگه میلوله شنا میکنه. باره که نی؟ پس چرا حالا نیست اگه میدونه خدا؟ خدا میدونه که هزار سال دیگه هست. توجه کردی؟ خدا میداند که هزار سال دیگه خواهد بود. این علم خداونده. چی میخوای بگی خانم؟ حرف درست بزنه ولی اوقاتم تلخ میشه. بگو. بگو. حالا بیزه سوال کنه. نه سوال آزاده، به شرطی که درست حرف بزن. بله حالا حرفت خیلی بی جا نبود با این که من نگران بود. خانم بزرگه پاشو ببینمه. همین الان 10 دقیقه پیش اون کتاب رو برای اولین بار خودم دیدم. کتاب منه تازه چاپ شده، دیشب اومده، الان 10 دقیقه پیش دیدم. اسمش هست اختیار در ضرورت هستی. همین مسئله که جناب عالی داری و هر کسی که مثل شما شرقی غربی مؤمن کافر، جبر و اختیار که شما میگه اگه اینجا باشه جبر لازم میاد. گفتی دیگه، خوب گفت. اون کتاب رو بخر الان. عرض کردم من، شما نگو. کتاب اومده الان میده با آقای رجایی، برو بخر. کتاب اومده 200 نسخه، من دارم میگم شما دخالت نکن. 200 نسخه اومده الان میگیم بده با آقای رجایی کتاب فروش، برو بخر. آقای رجایی خبر نداخت، من دارم میگم شما حرف اون ترجیح میده. آخه اون بی خود فرموده، من که دارم میگم گوش بده. اینی که میگم آدم اختیار در ضرورت هستی، خودم دیدم، به من گفت 200 جلد اومده، الان میگیم بفرسته در کتاب فروش، من که دارم میگم گوش بده. خانم نوربها خاله بگو بشین. حالا این مسئله مهمیه، جبر و اختیاره، که اگه اینجور باشه پس هیچ کس اختیار نداره، خدا میدونسته باید واقع بشه. میدونم چی گفتی ولی حرفت پرت نبود، حرف خوبی بود الحمدلله، ولی جوابش خیلی سخته. 500 صفحه کتاب نوشته شده در پاسخ به سوال شما. برو بخون، اینجا الان مطرح نمیشه کرد. حالا برگردیم این که همه موجودات تجلی علت اول هستن، علت العلل. ما علت های زیادی داریم ولی همه علت ها باز معلول علت العلل هست. ولی خورشید علت روزه، اما خود خورشید معلوله، باز اون معلول دیگه هست. همینطور بره تا برسه به چیزی که دیگه اون معلول نیست و اون علت واقعی است و اون خداوند تبارک تعالی واجب الوجود، علت تنهاست، معلولم نیست و هر اون چه تا ابد به وقوع به پیوندد معلول اوست. با این کسرات حالا باید ببینیم کسرات چجور توجیه کنیم و جلوه های اوست. به وحدت هم لطمه وارد نمیرسه. ببینیم بعد چی میگیم. حالا این خلاصه این پاراگراف بود. حالا این کتاب هم انشاءالله هر که خواست دیگه، من تبلیغ نخواست چون ایشون سوال کرد گفتم، ولی من نمیخواستم از کتابم تبلیغ کنم. ما چیزی که می نوشتیم میخواد کسی بخونه میخواد نخونه. حالا در هر حال این کتاب زور زده این سوال شما رو پاسخ بده. بگو
استاد ادامه بحث دوانیه.
ها این آقا رو نگاه کن، تو رو خدا نگاه کن. نه تقصیر نداره ها، تقصیر حالا میخواد تمام بگیره بره. این فکر میکنه که همه چی هرچی این فسفود کلمه خوبیه، همه چی فسفود بخوری بری، چه میدونم داره. حال تو بخون این چی میشه، زور تو بزن، تو بهتر شو بگو، یکی دیگه باید بهتر شو بگر، نمیدونم بهتر بگی، گر تو بهتر میزنی به بستون بزن، چه میدونم. ما زورمون رو زدیم، ما بنا نیست چیز آخرین حل نهایی بکنیم برای همیشه. آخرین حل نهایی برای همیشه حل شد، این کار پفیوزان عالمه و تنبلان عالم، اونا که میخوان هیچ فکر نکنن راحت برن بخوابن. آقا این حرفا رو نزن، چند بارم اینجا گفتی بهت گفتم، چه میدونم، من زور ما زدم، حالا برو بخون بعد بگو شما حل نکردی. وقتی خوندی بیا به من بگو آقا حل نشد مسئله، اینجا اشکال داره، وقتی حرف بهترم بزن دستو میبوسم. بخون آقا.
در اینجا ممکن است گفته شود حوادث عالم هستی بر سبیل تعاقب تحقق میپذیرد و هرگز نمیتوان آنها را به طور جمع و یک جا مورد مشاهده قرار داد. بنابراین پیدایش هر حادثه در هر لحظه از زمان مقارن است با ناپدید شدن حادثه‌ای که در لحظه قبل از آن به وقوع پیوسته است. در این صورت چگونه میتوان گفت که همه وقایع و حوادث عالم هستی تطورات علت اولا شناخته میشود؟
ببین چه سوال سوالمه. سوال سختی. ما در این عالم تعاقب داریم. تعاقب که میدونی یعنی پشت سر هم. امروز دیشب رفت، حالا روز اومده. امروز هم انشاءالله شما همیشه زنده باشین، میره بعد شب میاد، دوباره فردا میاد. فردا کی میاد؟ وقتی امروز بره. فردا کی میاد؟ وقتی امشب که میاد بره. امروز کی اومده؟ دیشب رفته دیگه. حالا امروز هم میره، شب میاد. تعاقبه. معلول هم میشه بعد از علت میاد. شما گرسنه غذا میخوری سیر میشی. کی سیر میشی؟ وقتی غذا خوردی. تشنه تا آب میخوری رفع تشنگی میشه. حالا رفع تشنگی شدن بعد از آب خوردن یا قبل از آب خوردنه؟ بعد از... تعاقب یعنی چی؟ یعنی پشت. ساعت میمون تک تک ساعت. یه لحظه یه آن میره یه آن بعد میاد. اگه آن قبلی نره آن بعدی میاد. آن قبلی میره آن بعدی میاد. امروز میره فردا میاد. این تعاقب عالم، عالم تعاقب، کلمه تعاقب لغت عربیه یعنی پشت سر همه. خب چند روز آمده و رفته و چند روز خواهد آمد و رفت؟ روز بعدی که میره روز قبلی میره دیگه. چند روز رفته و پشت سرش روزی اومده تا حالا؟ خدا میدونه. چند روز دیگه میاد و پشت سرش روز بعد دوباره میاد؟ اونم خدا میدونه. پس تعاقب رفت و آمده، رفت یه چیز میده یه چیز داشت میاد. این چیز که ما میبینیم، چیز که ما میبینیم. خب تعاقب رفتن و آمدن زمان میخواد، طول زمانه دیگه. زمان که میدونی زمان امتداد طوله. حوادثی رفته، حوادثی آمده، حوادثی میرود، حوادثی میآید. همطور پشت سر هم مثل قطار شتر. یه قطار شتر حساب کن که 100 تا شتر دارن راه میرن پشت سر هم. این شتر پشت سر هم راه میرن که این بهتر، قطار شتر بهتر. حالا خرگاهی با هم هم راه میرن ولی شتر پشت سر هم راه میرن. هر شتری پشت یه شتر دیگه است. 100 تا شتر حساب کن، یه ساروانی 100 تا شتر داره دارن میرن، یه قافله 100 تا شتر داره پشت سر هم. این 100 تا شتر که در طول هم میرند یه جا چگونه جمع میشن؟ نمیشه. هم پشت سر هم، هم پشت سر هم، پشت سر هم، هم جمع میشن. حالا یه حوادث عالم پشت سر همند، چگونه همه اینا از ازل تا ابد در علم خدا حاضره؟ یا الله، حاضر هست یا نه؟ در علم خداوند تبارک و تعالی همه حاضر یه جا، ولی پشت سر همه. نفهمی چی گفتم؟ ببینم حالا همون مثال برگردم، مثال خوب زدم. صد تا شتر ببین، حالا شتر یه قدر از ذهن دوره، صد تا اتومبیل تو خیابون، اون خیابونی که ترافیک زیاده که اتومبیل پشت سر همه، همه خیابون انقلاب نکن، اتومبیل پشت سر هم، صد تا اتومبیل پشت سر هم قرار گرفتن در طول هم دیگه. ها این صد تا اتومبیل یه جا جمع میشن به پشت سر هم، اما شما با یه نگاه همه رو جمع نمیبینی. یه در چشم شما پشت سر همه، شما پشت سر هم میبینی ولی تو چشم شما جمع هم یه پشت سر هم، هم پشت سر هم، هم جمع. حتی تو چشم شما هم پشت سر هم، پشت سر هم میبینیشون نه، اما جمع هم هستن. نفهمی چی گفتم؟ دارم مثال میزنم که مسئله رو روشن کنم. علم خداوند هم اینا رو متوالی میبینه و میخواهد، حتی میخواهد که متوالی باشند، اما یه جا جمع شما نیداره. حالا من به مثال چشم شما زدم، حالا علم حق تعالی که ازلی و ابدی و مطلقه، علم خدا مطلقه، در مطلق همه چیز هست. ضمن این که پشت سر هم هم حوادث هستن. فهمید جوابش چیه؟ اینقدر سخته ها. شما اتومبیل پشت سر هم می‌بینید، در خیابون پشت سر هم، اما در ادراک شما هم پشت سر هم، هم یه جا، یه جا می‌بینی همه رو، نمی‌بینی؟ آن واحد هم رو می‌بینی. پس هم پشت سر هم می‌بینی، هم در آن واحد هم رو درک می‌کنی. فهمیدی نه؟ حالا چه معنی داره که علم خداوند از ازل تا ابد رو یه جا ببینه؟ چه معنی داره؟ هیچ معنی نداره. حل شد مسئله. بخون.
در این صورت چگونه میتوان گفت که همه وقایع و حوادث عالم هستی تطورات علت اولا شناخته میشود بدون اینکه از ماده و زمان سخن به میان آید؟ محقق دوانی به این مسئله توجه داشته و در مقام توضیح گفته است امتداد زمانی عرش حوادث کونیه و بستر هر گونه تغییر و تحول به شمار می آید، ولی همین امتداد زمانی با همه حوادثی که در آن واقع می شود می تواند یک جا و به طور مجموع مورد اعتبار قرار گیرد و این اعتبار وحدانی و مجموعی است که وجهی از وجوه شأن و وجهی از وجوه و شأنی از شؤون علت اولا شناخته می شود. اعتبار وحدانی و مجموعی همه حوادث که شأنی از شؤون علت اولا به شمار می آید به تک تک هر یک از حوادث و تعاقب آنها احاطه دارد. به این ترتیب وحدت مجموعی یا تعاقب حوادث به اعتبار حضور حدود این امتداد و عدم حضور آن منظور می گردد. بنابراین در مراتب عالیه هستی که حدود مورد ملاحظه قرار نمی گیرد تعاقب وقایع بی‌معنی بوده و همه حوادث نسبت به آنها یکسان و یک نواخت خواهد بود.
بسیار خوب، خدا رحمت کنه مرحوم محقق دوانی را، چقدر حرف قشنگی زده. فیلسوفه. الان توضیح بدم، مثال خوبی هم زد. این زمان با زمان باید توضیح بده. ببین میگه زمان عرش حوادث کونیه است. عجب کلمه‌ای به کار برده، عرش حوادث کونیه. حوادث کونیه یعنی وقایع. این چقدر واقع وقایع در در زندگی چقدر اتفاق میفته؟ همین الان، حالا تا هفته دیگه، تا سال دیگه، تا صد سال دیگه، در گذشته چقدر وقایع، همین پشت سر هم، واقع پس از واقع، وقایع پشت هم دیگه. میگه زمان عرش حوادث کونیه. حوادث کونیه یعنی وقایع. زمان عرش. حالا یه سوال ازتون میکنم، همه تو ساعت داریم، ثانیه ها پشت سر همه دیگه، دقیقه ها پشت سر همه، ساعت ها پشت سر همه، همه ساعت های جا همه، یه ساعتی بعد از ساعته، لحظه بعد از لحظه، همه لحظه ها جا همه یا لحظه بعد از لحظه است. بارکالا. حالا از آغازش کی بوده خدا میدونه، پایانش هم کی بوده خدا میدونه، وارد اون بس نمیشه که شاید هم مثلا بگیم آغاز نداره. این حوادث پشت سر هم لحظه های زمان، یه لحظه تصور کن، لحظه های زمان را تصور کردین؟ پشت سر همه دیگه ها؟ خود حقیقت زمان همه اینا رو داره یا نداره؟ اینه نگو، زمین که غلط نبود اینه نگو. تشکیل نشده از لحظه ها. حالا اون یه بحثی دوباره، یه بحثی دیگه است، وارد اون بحث نمیشه. این که من میگم خود حقیقت زمان یکیه، دوتاست. چند تا زمان داریم؟
یک.
خود حقیقت زمان همه لحظه ها رو داره یا نداره؟ لحظه ها که پراکنده نیستن؟ چند تا لحظه داریم؟ تا حالا چند تا لحظه داشتیم از ازل تا حالا؟ چند تا لحظه خواهیم داشت؟ این بی نهایت لحظه گذشته و این بی نهایت لحظه آینده همه زمان نیستن؟ حالا زمان چند تاست؟ حالا گرفتیم مثلا بیا نه؟ زمان در این یگانه، زمان یکیه، دوتا زمان که نداریم. اینه که میگن دوتا زمان داریم بی خود میگن، دوچار مالا خولیان. زمان یکیه، لحظه ها چقدره؟ به شماره دار نمیاد. پس همه تعدد لحظه های بی نهایت که پشت سر هم من جمع نمیشن، من نمیتونم جمعشون کنم. من دیروز رو به امروز نمیتونم جمع کنم، صبح رو به حالا نمیتونم جمع کنم، یه ساعت پیش رو به حالا نمیتونم جمع کنم. رفته، یه ساعت پیش رفت دیگه، برنی ما مزا، اونم که نیمده نیمده. اما برای خود زمان چند تا زمانه؟ خود زمان لحظه هاشو نمیفهمه؟ احمقه؟ زمان که نسبت به لحظه هاش احمق نی؟ زمان لحظه هاشو داره، در بیرون خودش و در درون خودش. حالا زمان چند تاست؟ زمانی که چند لحظه در درون داره؟ تمام شد داره. این مثال بود زدم ها. با این مثال بلکه بتونیم بگیم که جمیع متفرقات عالم در علم حق تعالی یکیه، در علم حق تعالی واحد. همه این کسرات بی نهایت عالم در این حق تعالی حضور وحدانی یگانه داره. این مثال بود زدم ها. زمان با این لحظات بی نهایتش رو دربر داره. از زمان بپرس لحظاتو میشناسی؟ میگه بله. از زمان بپرس هزار سال پیش چه خبر بود؟ میگه خب من درست کردم لحظه ها. زمان اگه زمان اینجا حاضر میشه با ما حرف میزد. میگفتیم از 10000 سال پیش صحبت کن. میگفت دیگه. نمیگفت؟ میگه خود من بودم. نمیگفت خود من بودم؟ ها؟ مثلا زمان حضرت موسی علیه السلام. میگه من بودم اونجا. حضرت موسی با فرعون مخاصمه داشت. من بودم. میگه؟ میگه خود زمان الان چی؟ میگه منم دیگه الانم. میگه خود 10000 سال آینده مرسو آرسال آینده چیکار میکنه؟ میگه منم. نمیگه منم؟ اگه زمان اینجا با ما صحبت میکرد چی میگفت؟ همه لحظه ها رو میگم منم. آخه آقای زمان هم تو یکی هم همه چیزی میگاره. شما شو حضرت زمان تو که یه زمانی میگاره یکی. میگم پس این همه لحظه میگاره هستم. میشه نمیشه؟ میشه؟ خدا یکیه. یه علته. یه خالقه. این همه مخلوق داره. علم خدا یه چیزه. چند تا معلوم داره؟ دیگه چه مثالی براتون بزنم؟ سخته ها. هم سخته هم آسونه. اگه یه قدر فکرشو بکنین میفهم. بله این داره محقق دوانی داره اینجور توجیه میکنه وحدت علم حق تعالی رو با کثرت معلومات. و این لغتی که به کار برد لغت قرآنی هم هست. میگه زمان عرش حوادث کونی است. وقت زمان داره عرش رو معنی میکنه. دقیقاً خوبه عرش رو معنی میکنه. کلمه عرش که شنیدین تو قرآن هست. عرش مکین. عرش یعنی چیزی که محیط. عرش یعنی محیط. زمان به لحظه ها محیطه یا لحظه ها به زمان محیطن؟ عرش لحظه هاست. هرچه محیطه عرشه. داره لغت عرش رو معنی میکنه با همین عبارت بدون که تفسیر بده. عرش یعنی محیط. زمان عرش لحظه هاست. همه لحظه ها زیر پر زمان و زمان بر همه لحظه های خودش. عرش لحظه ها و عرش اون چه در لحظه هاست. عرش ان الله علی العرش استوى. آیه قرآنه. آیه قرآن ها ان الله علی العرش استوى. خود قرآن کریم می فرماید خدا بر عرش مستوی یعنی مستولیه. و عرش خدا کجاست؟ تخت. عرش لغتن یعنی تخت. لغت عربی عرش یعنی تخت. حالا خدا بر کدوم تخته؟ بارکه. علم محیط. بارک الله. علم محیط. و علمش محیط هست نه؟ به همه چیز. علی العرش استوى. فکر نکنه عرش تخته ها خدا رو خوابیده. اینجا فکر نکنی ها. کفره. عرش یعنی محیط. اینجا این تعبیر قشنگ کرده محقق دوانی. البته نسبت به خداوند نگفته ولی نسبت زمان نسبت به لحظه ها عرش. خیلی تعبیر قشنگ حکیم بوده. میگه عرش حوادث کونیه است. زمان عرش برای لحظه ها و خداوند آگاهی خداوند عرش برای همه عالم گذشته و حال آینده. عرش همه عالم هستی از ازل تا ابد آگاهی خداوند. و خداوند بر اون عرش حاد داره یعنی اون علم داره خداوند. بله بخون.
البته در مورد حق تبارک و تعالی.
بله. نتیجه نمیخواد بگیم. مگه نتیجه گراست؟ شما نتیجه گرایی. اون هیچ نتیجه نمیخواد. میخواد شما رو بفهمونه. اگه این نتیجه است خوبه. اگه نه اگه پول توش در نمیاد آقا. پول توش در میاد؟ پست مقام ها؟ وزیر شد وکیل شد این حرف رو زد؟ گوش بده منم کی بود؟ پست توش در نمیاد. نه وزیر نمیشی رئیس نمیشی. پولم توش در نمیاد. هیچی توش در نمیاد. نتیجه به من که تو میگی هیچی. اما این که تو رو بفهمونه اگه نتیجه است نه. اگر هم نمیخوای بفهم که نفهم. حالا میفهمونه یه مطلب یا نه؟ از خریت آدم ها رو در میارد یا نه؟ چه نتیجه از این بالاتر؟ بگو بینم ها جواب بده. از خریت در آوردن نتیجه هست یا نی؟ حالا تو عملش مال تو دیم. ما با عملی صحبتیم. ما اینجا عمل نمی کنیم. اینجا نظر می خونیم. تو اهل عملی برو تو آزمایشگاه تو کارگاه عمل. ما اینجا اهل نظریم. خب برای که حالا به ایشون بگویم. اینجا کلاس نظر فعلا. هر وقت خواستی عمل کنی اینجا نیا، هر وقت نظر اینجا بیا، وقت بعد برو عمل کن دلت خواست، تو خونتون هر جا تو کارگاهت عملش مال جناب عالی. از من عمل نخوا، ما اینجا داریم نظر میگیم. فهمیدی فرق نظر عمل چیه یا نه؟ اینجا مقام نظره، اینجا مقام عمل نی. بگو عزیز.
البته در مورد حق تبارک و تعالی صدق این سخن آشکارتر است. لیس عند ربک صباح ولا مسا. محقق دوانی در اینجا به یک مثال توسل جسته و مدعای خود را مورد تایید قرار داده است. او میگوید اگر یک قطعه چوب یا رشته ای را که دارای رنگ‌های متعدد و مختلف است از برابر یک ذره بگذرانیم، در نظر تنگ و محدود آن ذره رنگ‌های آن رشته متعاقب و پشت سر یکدیگر جلوه‌گر خواهد شد، در حالی که اگر کسی از بالا و با نظری محیط به آن رشته و رنگ‌های مختلف آن بنگرد، همه را یکجا و بدون تعاقب مشاهده خواهد کرد.
بسیار خوبه این را توضیح بده. عجب مثال. باز درود به روان پاک محقق دوان. چقدر مثال‌های قشنگی می‌زنه. مثال زده ها، ولی چقدر زیبا حرف زده. الان در ذهنتون تصور کنین یه رشته نخ که هر نقطهش یه رنگی داره، 100 تا رنگ. میشه یه رشته رو 100 تا رنگ کرد یا نه؟ سرخ، سبز، همتون متوالی. رنگارنگ دیگه، از همه رنگ. یه رشته 100 تا رنگ داره هر نقطه. عرض کنم که یه چشم کوچولو بذار که فقط به اندازه این نقطه رو ببینه. و این رشته رو از جلو اون چشم عبور بده. اون چشم چی میبینه؟ ها؟ در هر لحظه یکی از رنگ‌ها رو میبینه. در هر لحظه یکی. یه آدم از بالا نگاه کنه به همه اینا، همه رو نمیبینه؟ از بالا به یه رشته نگاه کنه همه رو میبینی؟ در آن واحد. اما یه چیز کوچولو از پشت یک دریچه، یکی از یه سوراخ نگاه کنه، یکی از پشت یه سوراخ نگاه کنه، این رشته رو عبور بده، چی میبینه؟ سبز میره، سرخ میره، سرخ میره، سیاه میره، سیاه میره، سفید میره. هر لحظه یه رنگو میبینه، نه؟ همه رنگا رو میبینه از یه سوراخ نگاه کنه یا نه؟ اما از بالا نگاه کنه چی؟ حالا چشم ما از اون سوراخ نگاه میکنه. یه سوراخ کوچولو هست. از اون سوراخ. ما این حادثه رو میبینیم الان. حادثه گذشته رو میبینی؟ آینده رو میبینی؟ حالا رو داریم میبینیم. از یه سوراخ. حالا خداوند که از بالا نگاه میکنه چی؟ همه رو میبینه. چقدر مثال قشنگی زدی. خدا بیامرزدش. حکیم خوب حرف میزنه دیگه. بله
بله. به این ترتیب
به سوال دارم بفهمم. آخه الان جاش نیست خانم، الان ما داریم در زمان و حوادث صحبت میکنیم. حالا ایشان به جاش که شد شما سوال کنید. بفهمم نم شما چی میگید. هر درکی، نه که زمان و مکان، هر درکی با فاصله است. شما الان با من حرف میزنی یا نه؟ حالا منی با من فاصله داری؟ درباره اتاق صحبت کن. متن اتاق یه با اتاق فاصله داری؟ حالا یه چیز بگو که با اون فاصله نداشته باشه. بگو ببینم. پس بشین.
به این ترتیب تعاقب و عدم تعاقب یا پراکنده و جمع بودن به وسعت و زیغ نظر بستگی دارد و آنجا که زیغ نظر و تنگی ادراک تحقق نداشته باشد تعاقب و پراکندگی مجال بروز نخواهد.
اونجا که وسعت نظر هست پراکندگی نیست. برای خداوند هیچی پراکنده نیست. وسیع‌تر از نگاه علم خداوند چه پیدا کنم؟ علم خداوند غیر متناهیه. حالا چی پراکنده است در علم خداوند؟ هر چی نظر تنگتر باشه پراکنده بیشتر. حالا این مال خدا و ما. حالا شو آدم ها، یه آدمی که بلند نظره همه چیزو میبینه، یه آدمی که از ابرقوم، حالا ابرقوم رو نگیم، یه وقت ابرقوم اینجاست، یه ده دیگه بگیم از روستای ما اومده، هیچی نمیدونه، فقط یه نقطه رو میبینه. این چقدر نظر تنگه؟ ببینم در ضرب المثل نظر تنگ و نظر وسیع شنیدین؟ نمیگه فلان نظر تنگه؟ خوب حرفیه. نمیگه فلان وسعت نظر داره؟ ها؟ بلند نظر یا وسعت نظر یا بلند نظر یا نظر تنگ. فرقش چیه؟ نظر تنگ کیه؟ بلند نظر کیه؟ یا کل نگر و جز نگر، هر دو تعبیر خود. بلند نگر از بالا نگاه میکنه، اختلاف کمه، همه رو سر جا خودش میبینه. تنگ نظر چکا میکنه؟ اینه میبینه، اون طرف ها نمیبینه، جلو چشم میبینه، نه گذشته، نه آینده، نه این طرف، نه اون طرف. اون که بلند نظر همه رو میبینه. حالا این آدم بلند نظر بیچاره با این تنگ نظر بدبخت وقتی بخواهم حرف زنن چکار کنه؟ چه مصیبت عظمایی، چه مصیبت عظمایی. بلند نظر همه رو میبینه، این نادان یه چیز بیشتر نیده، هی جر رو بس کنه، داد و فریاد کنه. حالا ببین در رو درست کن، درست میشه؟ به خدا درست نمیشه، واقعا درست نمیشه ها. وقتی میگم حکما با همه کس حرف نمیزدند، شما تعجب نکنید، بخیل نبودن. بعضی هم میگین که فکر کنم بخیل بودن حکما، حرف نمیزدن. شمس تبریزی یک کلمه بودی صرف نزد در عمرش، به مولانا رسید هرچی داشت بیرد. حکما حرف، سقراط با همه، حالا سقراط گاهی میرفت سر به سر میذاشت، آره یه کرمی داشت میرفت سر به سر میذاشت. سقراط دیگه چیکارش کنیم؟ آره سقراط برخلاف همه فلاسفه حکما تو خیابون که میرفت ها، با عمله، بنا، حمال، بچه، آره صحبت میشون، یه گفتگو باش میکرد، دعوان نمیکرد، اسمنا گفتگو میکرد. وقت این گفتگو خیلی چیزا حال اون میکرد، اما حکمای دیگه نه حرف نمیزدن، مگر جایی که جاش باشه. حال اینم دو سلیقه است دیگه، این دو سلیقه است. در هر حال شخص بلند نظر که همه رو میبینه و شخص کوتاه نظر که فقط جلو چشمش میبینه، صحبت کردن انصافا سخته. همین مثالی که محقق دوانی زد، یکی که از بالا همه این رنگ های این رشته رو میبینه، با کسی که از سوراخ داره یه رنگو میبینه، حالا میخواد حرف بزنه. اون کسی که از بالا میبینه میگه این صد رنگه، اون کسی که از یه سوراخ میبینه چی میبینه؟ سبز مثلا میبینه. این کسی که از سوراخ میگه آقا این سبزه، اون آقا میگه این همه رنگی هست، دعواشون میشه. حالا چه جوری به این که از سوراخ نگاه کنه بگه آقا همه رنگی هست؟ خب ببرش بالا، یا ببرش بالا یه کتکش بزنه. از کتک هم فایده نداره، فقط باید ببرش بالا. خوب گفت، با کتک هم حل نمیشه، تنها راهش اینه که ببرش بالا، از بالا نگاه کنه. حرف حرف خوبیه. همطوره، اگه منشون معنی وسیعه، اگه همه مردم به معنی میرسن با هم اختلاف نداشتن، اما چون با نام و اسم و لفظ و تصورات محدود سر کار دارن، جنگ دارن. مولانا این مطلب رو به عناوین مختلف، خدا رحمتش کنه، بیان کرد به عناوین مختلف. یکیش این بود که شما گفت، یه داستان فیله. فیل دست، آدم های لامینا بودن دست بهش میذاشتن، چند تا آدم لامینا، یکی دست به دم فیل میذاشت، یکی به گردنش، یکی به شاخش، یکی به تنش، و هر کسی چیزی میگفت. اون یکی میگفت ناودانه، اون یکی میگفت نمیدونم ستونه، هر کسی در نابینا بودن دیگه، به حسب دستی گذاشته به کجای فیل، بس به این داشته به کجای فیل دست گذاشته باشه، گردنش، سرش، تن، یه چیزی میگفت. اختلاف با هم داشتن، هی شلوغ هم، اون میگفت نه بابا این ستونه، اون میگفت نه این دیواره، اون میگفت دعوا میکردن این نابینا. یه کسی آمد گفت آقا دعوا نکنید، هیچ دعوا، همتون درست میگی، همتون درست میگی، این فیله، همتون درست. تفسیرهای مختلف داریم، ببین چقدر تفسیر داریم یا نه، از یه مطلب چقدر تفسیر داری؟ تفاسیر مختلف. همین کتاب موش و گربه رو شما بخونید، همه یه جور میفهمید، مختلف یه جور نمیفهمم. گلستان سعدی رو بخونید، همه یه جور تفسیر میکنه. حالا قرآن کریم را بخونید، همه یه جور تفسیر میکنه. قرآن کریم کتاب همه مسلمان های جهانه، نه؟ همه مسلمان های کره زمین به قرآن باور داره، یه جور تفسیر میکنه یا نه؟ تشبیهن خدمت ابوبکر بغدادی رفتش دیگه، اون یه جور تفسیر میکنه. عرض کنم ابن سینا یه جور، مولا صدرار یه جور، نمیدونم فقیه یه جور، اصولی یه جور، نحوی یه جور، هر کسی یه جور، قشری یه جور، روشنفکر یه جور، حزب الله یه جور، اصلاح طلب یه جور، کار کنه. حالا شما بدبینانه میگی به نفع، من میگم نه نظرش اینه، من بدبینم نیستم که بسا نفعشم در نظر، نظرش اینه بنده خدا. گفتم از ذهنش بیشتر نمیتونه بره بیرون که بسا حسن نیت، همشون هم حسن نیت دارن، مقصرش رو ندون، حسن نیت دارن، فهمش اینه، کارش کن، فهمش اینه. یه قشری حالا مثلا الان چندین تفسیر بر قرآن نوشته شده از صدر اول تا خیلی تفسیر، تا مثلا آخرین تفسیر بزرگ تفسیر علامه طباطبایی، تفسیر المیزان، تفسیر المیزان رو ببین، مجمع البیان، منهج الصادقین، چه اینا تفسیر، یا آیه رو تو تفسیر منهج الصادقین، مجمع البیان، تفسیر المیزان و سایر و تفسیر ابن عربی، یا آیه رو برو ببین چه تفسیر کردن، چقدر اختلاف در تفسیر آیه. ابن عربی یه جور، ملا صدر یه جور، ابن سینا یه جور، منهج الصادقین یه آیه بوده ها، یه آیه چند تا تفسیر برش نوشتن. هر کسی بر اثر وهم گمانی داره، به اندازه فهم خودش. ببینم کسی بیشتر از فهم خودش میتونه بفهمه؟ قرآن خیلی چیز لایتناهی حرفه، اما کسی که قرآن خونه لایتناهی میفهمه به اندازه فهم خودش؟ همه همینا که آخرین حرفو میزنه در قرآن که دیگه فوق او نباشه، معصوم علیه السلام، حرف خوبیه، خود پیغمبر معصوم علیه السلام آخرین حرفو که در تفسیر میزنه، معصوم تمام شده، اون کسی که قرآن بر اون نازل شده، یه در خانوادش نازل شده. بخون آقا.
جلال‌الدین دوانی با بازگرداندن مسئله علیت به مسئله تشعن و تجلی به حل چندین مسئله دست یافته که آنها را از نتایج و ثمرات قول خود در این باب می‌شناسد. از جمله آن مسائل یکی این است که علم خداوند چون به گذشته و حال آینده احاطه دارد، از هر گونه تغییر و تحول مبرا و منزه است.
آره، یک نتیجه که گرفته، حالا این یه فیلسوف دیگه، نتایج حکیمانه میگه چون علم خدا به همه چیز از ازل تا ابد احاطه داره، همه چیز تحول پیدا میکنه، عالم در تحوله، به خصوص اگه حرکت جوهری مولا صدر رو بپذیریم، عالم لحظه‌ای درنگ نداره. درنگ داره عالم؟ نداره. زمان میشه یه لحظه نگرش داشت، ساعت میشه از کار انداخت، زمان نمیشه، یه کسی یه لحظه زمان نگر داره، نمیتونه. حالا که زمان میچرخه، اونی که در زمانه نمیچرخه، ها؟ کوزه رو یه دیگه برده ببریم، مثلا این لیوانو آب توش از اینجا بذاری اینجا، آبا نمیاد اینجا، ها؟ آبا توشه دیگه، من این لیوانو برداشتم جا به جا کردم، آبا جا به جا نشد، چون آبا تو این توه، زمان جا به جا میشه، اون چه در زمان جا به جا نمیشه، تو زمان هم دیگه. پس زمان که متحوله، هر اون چه در زمان است نیز خب تحول هم لایتناهی. حالا این تحولات لایتناهی از ازل تا ابد که اصلا به شما در میاد، علم خدا را متحول میکنه؟ علم ما متحول میشه. من الان یه چیز میدونم، یه کتاب یه میخونم، ممکنه از این ذهنم برگرد، من متاسفانه اینم، حالا نمیدونم شما چجوری هست، من این شب کتاب بخونم که خلاف این فکرم باشه، اگر بپذیرم که بس اون فکرم عوض بشه، بس از ما بار عوض شده، از شما چه پنهان، از شما چه پنهان، آره صدها عوض. اما علم خدا عوض میشه یا نه؟ هرگز عوض میشه. معلومات عالم متحوله، عالم متعلق علم خداست، تحول عالم علم خدا رو متحول نمیکنه. آدم ها علمشون هم تحول پیدا کنه و بعد هم نی. دلتو میخواد علم تحول پیدا کنه؟ نمیخواد. الحمدلله. ببین حالی یه ضرب المثلی هست و واقعیت هم داره. بعضی آدم ها همین الان هستن، من دیدم شو خیلی، حالش من شما دیدم، وقتی باش صحبت میکنم یه جور حرف، بستگی به این داره که دیشب چه کتابی خونده. دیدم ها باش حرف میزنم میفهمم دیشب چه کتابی خونده، دوباره فردا باش حرف میزنم دوباره میفهمم یه کتاب دیگه خونده. این از یه جهت خوبه، این پیداست که هر کتاب هر شب میخونه همون رو فردا میگه، یه از یه جهت بد نیست، اما از یه جهت هم ناقصه، تحولاری متحول بشو، اما مبانی داشته باش که با اون مبانی نه تفسیر کنی. نفهمی چی گفتم؟ تحولاری ولی یه مبنای ثابت میخواد که این تحولات رو در پرتو اون مبنای ثابت تفسیر کنی. اگر کسی اون مبنای ثابت داشته باشه، یعنی عقل فراگیر، خواهش کتاب بخونه بخونه، این کتاب اثر هم میذاره، اما اینا رو جمع کنه با هم، این که امشب خونده با اون که دیشب خونده با اون که فردا شب میخونه با هم، ببینه کدومش درست‌تره. اگه این باشه خیلی هم خوبه، تحولش هم خوبه. اما بعضی اون مبنا رو که ندارن چی میشه؟ هر حرف میزنه بستگی داره که دیشب چه کتاب خونده. و از این قبیل آدم ها رو من زیاد دیدم، نمیدونم شما دیدین یا ندیدین، من که زیاد دیدم. آره میبینم گاهی هم پرسیدم یه چیزی میگه چون میشناختمش، میبینم این حرفاش تازه، میگم دیشب چه کتاب خوندی؟ وقت گاهی راست میگه، معلوم شد چه کتاب دیشب خونده. آره دیگه، بنابراین خوندن کتاب خوبه، تحولم خوبه، دارم میگم تحول خوب است، اما باید یه مبنایی باشه که این تحولات رو با هم بسنجه و میزان کنه. وقت از بین همه تحولات اونی که میزانه و درسته قبول کنه. اگه اینجور باشه وقت چقدر زیباست. انشالله شما همتون همینجور باشین، کتاب بخونین، خیلی هم کتاب بخونین. تو رو خدا کتاب بخونین. نگین فلان چی گفته. گاهی منم میگه فلانی گفته، من از چه شنیدم. همه آدم میگه من شنیدم. وقت ما میکنیم بد اخلاقه، میگیم خب شنیدی یعنی خب میدونم شنیدی، بشنو، خودت هم عقل داری آخه، یعنی فقط شنیدی، شنیدی و پسندیدی و با موازین عقلی تطبیق کردی، فقط شنیدی. اگه شنیدن محض بیربط، بشنو، فکر کن، با موازین منطقی و عقلی بسنج، انتخاب کن، و حرف خوبه. یعنی شنیدم فلانی فرمود، فلانی فرمود که فرمود. تو چی کاره ای؟ پس تو چی کاره ای؟ مگه تو توتی؟ توتیوار میخوای حرف بزنی؟ بسنج. سنجش خرد ناب، عجب اسم قشنگه. منطق میزان سنجشه. هر حرفی که میشنوید با فکرتون بسنجید. و از فکر خودتونم البته بازم بسنجید. مرتب در حال سنجش باشین. وقت تازه این. اگر نسنجید کهنه میشین، هرچی جوان باشین، یه جوان 20 ساله جوانه، اگه فکرش تغییر نکنه کهنه است، پیره، پیره، با فیوزانه حرف میزنه. یه پیرمرد 100 ساله اگه فکر جدید داشته باشه جوانه، فکرش جوانه. باریکالله، شعر خوبی میخونه. هر گه که یاد روی تو کردم جوان. این عاشقانه گفته، متفکرانش هم میشه گفت که هر وقت یه فکر جدیدی رو سنجیدم با خرد ناب جوان شدم. حالا حافظ اون شاعر عاشقانه حرف زده، گفته هر گه که یاد روی تو کردم، راستم میگه جوان شد. اما خود یاد کردن یه فکره، یه تازه دوره به یادش میفته، یه فکر تازه میاد جوان. اصلا تازه بوده، اصلا فکر تازه است. چیزی که فکر توش نباشه تازه نیست. اصلا تازگی مال فکر. هر لحظه آدم تازه میشه با فکر جدید. بله. ولی چی تازه نیست؟ هر چی شنگول و منگول باشه، هر چی تازه. حالا مثلا خیلی هم یه گل نورسته، اگه آگاهی توش نباشه، هر چی نگاه کنی همون. چند بار به این گل میخوای نگاه کنی؟ 10 بار نگاه کردی خسته میشی. گل ها چند بار نگاه میکنی؟ یک چیزی یادم اومد، مناسبت پیش میاد بگم براش. درود به روان پاک حافظ. زیباترین چیز اگر مکرر نگاه کنی، مکرره، خسته کن. گرچه قند است، این مال سعدیه، گرچه قند است نخواهم که مکرر باشد. ببین حالا حافظ، این سعدی گفت یک گرچه قند است نخواهم که مکرر باشد. حالا ببین حافظ چی میگه. درود بر روان، من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا رو. حسن روزافزون یعنی چی؟ حسن روزافزون یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه تا، یعنی هر لحظه که نگاه میکنی یه جلوه تازه دار، زیباست، اما بار دوم که نگاه کردی همون اولی نیست. هزار بار که نگاه کنی هزار تا جلوه دار. این خسته کننده است؟ لایتناهی که نگاه کنی لایتناهی جلوه داره، این خسته کننده است؟ اما اگه ده بار نگاه کردی همونه چی؟ حسن روزافزون. یه نتیجه دیگرم بگیرم، چی خواست بگه حافظ؟ خب یوسف هم میگن خوشگله دیگه، یوسف خوشگله دیگه، یوسف خوشگل، خیلی هم خوشگل بوده یوسف دیگه، زلیخا هم که دیگه عاشق شده دیگه، زن از پانه. خب چرا حافظ میگه روزافزون؟ شما خوشگل در عالم زیاد دیدی، میبین خوشگل نیست در عالم، فراوان همین الانم هست، میبین خب خوشگل دیگه، خوشگل چه خوشگل. این روزافزون یعنی چه؟ حسن ظاهری، فیزیولوژیکی، فیزیکی، حسن فقط، روزافزونی یا روزافزونی یا حتی اگه بنابشه نزول میکنه ولی افزون نمیشه. یه خوشگلی خوشگلیه، حالا هرچی هم زیبایی بهش برسی حد اوج زیبایی، حالا بیشتر میشه خوشگلتر میشه یا نه، یا همینجور میمونه یا نزول هم میکنه. این چه حسنیه که روزافزونه؟ معنویه باری کلا، بگو عزیزم. معلوم میشه که زلیخا در یوسف فقط حسن فیزیکی نمیدیده، فقط حسن ظاهری نمیدیده، چون روزافزون بوده، یه معنویتی در یوسف میدیده. آره یه کلامی، رفتاری، کرداری، سخن، یه معنویتی در یوسف میدیده که با اون حسن ظاهری که تو هم بوده هی روزافزون بوده. حافظ بین چه داره اشاراتی میکنه، یه کتاب هزار صفحه‌ای بار داری مطلب نوشت. من از اون حسن روزافزون نمیگه، اون حسنی که یوسف داشت حسن روزافزون بود. خب اگه حسن روزافزون باشه این افزایش چقدر ادامه پیدا میکنه؟ طاقت زلیخا چقدره؟ بی نهایته؟ با نهایت بی نهایت. طاقت حد داره یا نداره؟ طاقت حد داره. اون حسن روزافزونه، روزافزون حد داره یا نداره؟ حد داشتن در مقابل بی حد چی میشه؟ همین که شد میشه، همین که شد میشه که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. چقدر زیبا گفته. این یه شعر حافظ گفته، بعضی شعرهای امروزی هم میبینیم. تو رو خدا نگاه کن، همشه نمیگم، ما گفتم بعضی هاشو گفتم، نه مثال نمیزنم. بوت عیار برا باریکلا، خوب گفتی، اونم همینه، هر لحظه به شکلی بوت عیار برا من دل برد و نهان شد. آره نهان میشه دوباره میاد، دل برد و نهان شد. به به، این ظهور و خفا، آشکاری و پنهانی، خیلی زیبا. دل برد و نهان شد، باریکالا بابا دیگه همه تون اهل عشقین دیگه. نه والا خوب میگین، همه تون خوب گفتین، همه حرفای خوبی زنین امروز، و واقعیت همینه که حسن روزافزون معنویت توشه، فیزیکی روزافزون نیست، اگه پایین نیاد افزون نمیشه، اما معنویت روزافزونه. 5 دقیقه وقت داریم، چه مونده؟ دوتاش اگه مونده کوتاهه که پس بمونه، اگر دوتا مونده بمونه که من توضیح بیشتر بدم برای جلسه هم داریم. حرف محقق دوانی، فیلسوف بزرگی بوده، قدرش شناخته شده نیست. محقق دوانی فیلسوف بزرگی، قدرش کمتر شناخته شده است، بعضی هم باش خوب نیستند. من طرفدارشم، کتابم دربارش نوشتم، ذوق و تعلق. اسم کتاب چیه؟ فیلسوف ذوق و تعلق. محقق دوانی فیلسوف ذوق و تعلق بخونید، فیلسوف بزرگی، قدرش باید شناخته بشه، مرد بزرگی بوده. بیا بیرون از بیا بیرون.